رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام عرض می کنیم، صبح شما بخیر. امیدوار هستیم در هر جایی که هستین صحت و سلامت و آسوده باشین. به می آرزو برنامه امشب با سرخط اخبار آغاز می کنیم. پس راندن دولت اسلامی از شهر امرلی عراق، غصب اراضی بیشتر توسط اسرائیل در کرانه غربی و قضیه مشکوک ایبولا در سویدن. بعد از اینکه تفصیل اخبار خدمتتان تقدیم کردیم، گزارش را در برنامه گنجانیدیم. گزارش اول ما در ارتباط به چالش‌های ناشی از مواد مخدر برای حکومت جدید افغانستان است. گزارش هم داریم از استراتژی مبارزه با گروه دولت اسلامی که امریکا روی از کار میکنه و افزایش فشارها بالای حکومت نواز شریف در پاکستان. در این برنامه تبصره صدای امریکا را هم گنجانیدیم که امیدوار هستیم تا آخر آن با ما باشید. تفصیل اخبار را از ژیلا سمیعی و خالد مفتون میشنویم. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید که اگر تا زمان برگزاری نشست ناتو نتیجه انتخابات و رئیس جمهور آینده افغانستان معلوم نشود، بسم الله محمدی وزیر دفاع افغانستان به نمایندگی از حکومت فعلی آن کشور در این نشست شرکت خواهد کرد. گمان زنی های وجود دارد که شاید نماینده افغانستان در نشست سران ناتو در ویلز بریتانیا توافقنامه های امنیتی را با ناتو و ایالات متحده امضا کند. اما ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان با تاکید بر موضع‌گیری قبلی رئیس جمهور کرزی گفت که این اسناد باید از سوی رئیس جمهور آینده افغانستان امضا شود. آقای فیضی در مصاحبه ویژه با رادیو آشنا صدای آمریکا ادعایی را رد کرد که گویا بازنده انتخابات افغانستان در صدد ایجاد حکومت موازی برخواهد آمد. او افزود که زمان کودتا تشکیل حکومت موقت و حکومت موازی در افغانستان گذشته است. مصاحبه کامل با سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان را از طریق وبسایت رادیو آشنا شنیده می توانید.
عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف که خواهان استعفای نواز شریف صدر اعظم آن کشور می باشد می گوید مظاهرات ضد حکومت را متوقف نخواهد کرد. عمران خان شب یکشنبه از حامیانش خواست تا با پلیس مقابل شده و علیه آنچه او سرکوبی غیرقانونی مظاهره کنندگان صلح‌آمیز خواند مقاومت نشان دهند. به دنبال کشته شدن شماری از معترضین و حمله پلیس بر خبرنگاران در پاکستان، جنرال راحیل شریف لوی دریسیز پاکستان روز شنبه خواستار نشست قماندانهای قلوردوهای آن کشور شد. این نظامی مقتدر روز یکشنبه گفت که استفاده از قوه وضعیت را آشفته‌تر خواهد کرد. رهبران اردوی پاکستان بعد از یک نشست اضطراری در راولپندی طی یک اعلامیه مختصر تعهد خود را به دموکراسی تصریح کرده گفتند که این بحران باید از طریق سیاسی حل و فصل شود.
نیروهای حکومتی عراق با کمک تندروان شیعه قادر شدند محاصره دو ماهه شهرک امرلی را توسط جنگجویان عضو دولت اسلامی شکسته و داخل آن شهر شوند. این پیشروی ها زمان رخ داد که تیاره های امریکایی در طول شب مواضع دولت اسلامی را در اطراف این شهرک بمباردمان کرد. ایالات متحده در عین زمان مساعدت های بشری را برای باشندگان امرلی که به قلت مواد غذایی دچار بودند از طریق هوا پرتاب کرد. براک اوباما رئیس جمهور امریکا تحت فشارهای بین‌المللی دستور بمباردمان این شهرک را که اکثر ترکمنان در آن زندگی میکنند صادر کرد.
کابینه جدید حکومت بشار الاسد در حال الف وفاداری یاد کرد که این کشور 3 سال است با مخالفین اسد و حالا دولت اسلامی در جنگ می باشد. آقای اسد به تاریخ 16 ماه جولای برای یک دوره دیگر ریاست جمهوری که 7 ساله می باشد انتخاب شد. او در مراسم تألیف کابینه اش گفت که موفقیت حکومت به کسب اعتماد مردم از طریق شفافیت در کارشان حاصل شدنی است. این در حال است که سازمان ملل متحد درگیری‌ها در سوریه را بزرگترین وضعیت اضطراری بشری زمان حاضر خوانده است. بیشتر از 3 میلیون نفر به دلیل جنگ‌های داخلی کشور را ترک کرده و 6.5 میلیون نفر دیگر در داخل سوریه بی‌جا شدند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
ادامه اخبار. اسرائیل میگوید 400 هکتار زمین را در قلمرو فلسطینی ها در ساحه اشغال شده در کرانه غربی به خود اختصاص داده است که بزرگترین غصب ملکیت توسط اسرائیل در چندین دهه می باشد. اردوی اسرائیل میگوید به اساس دستور رهبران سیاسی و با پاسخ به کشته شدن 3 نوجوان اسرائیلی در ماه جون، این اراضی را ملکیت حکومتی اعلام می کند. اسرائیل 3 فلسطینی از هبرون را به عنوان مزنونین قتل این 3 نوجوان نام برده و یک درگیری مرگبار 50 روزه را علیه گروه تندرو حماس در غزه آغاز کرد. این درگیری ها هفته قبل به وساطت مصر با یک آتش بس پایان یافت. اما غصب این املاک عکس‌العمل شدید صاحب عریقات مذاکره کننده ارشد فلسطین را در قبال داشت. او خواهان اقدامات دیپلماتیک علیه سوریه به خاطر جرایم مختلف علیه مردم فلسطین شد.
یک گروه ائتلاف از تندروان اسلامی که کنترل مرکز لیبیا را در اختیار دارند، حالا از سفارت آمریکا و محل اقامت دیپلمات‌های آمریکایی در طرابلس محافظت می‌کنند. کارمندان این سفارت ماه قبل از آنجا خارج شده بودند، اما آثار جنگ را می‌توان در تعمیر سفارت مشاهده کرد که نشانه هفته‌ها درگیری بین تندروان رقیب برای تسخیر طرابلس می‌باشد. اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که بجز چند پنجره شکسته، دیگر وسایل سفارت محفوظ بوده و گروه بامداد لیبیا از آن محافظت می‌کند. خشونت ها در لیبیا زمانی آغاز شد که یک کاندید اسلامگرا در انتخابات پارلمانی ماه جون شکست خورد و یک جنرال مبارزات نظامی را علیه ائتلاف تندروان در بنغازی آغاز کرد. حالا لیبیا 2 حکومت و 2 پارلمان دارد.
جدایی طلبان طرفدار روسیه در اوکراین برای یک کشتی گزمه آن کشور در بحر آزوف فایر کرد. یک سخنگوی حکومت اوکراین گفت که در این حمله از آوان استفاده شده و کشتی آسیب دیده است. از اینکه صدمات جانی هم وارد شده است، گزارش در دست نیست. یک قماندان پیشین جدایی طلبان این حادثه را اولین شکست نیروهای بحری اوکراین خوانده است. بحر آزوف در سواحل جنوب شرقی اوکراین قرار دارد، یعنی محلی که شورشیان و نیروهای حکومت در آن درگیر می باشند.
مقامات صحی در سویدن میگویند یک قضیه مشکوک مرض ایبولا در یک شفاخانه در استاکلم مورد تحقیق قرار دادند. گزارش های صحی آکی است که مردی که در این اواخر به یک ساحه خطرناک ویروس ایبولا مسافرت کرده بود، تب شدید داشته و در شفاخانه تحت قرنطین قرار دارد. جزئیات بیشتر در این رابطه بیان نشده است. هفته قبل سنگال در جمع 5 کشور داخل شد که ویروس ایبولا در آن شیوع یافته است. این مرض تا حال 1500 نفر را بیشتر در لیبریا، وینی و سیرالیون کشته است.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
و آخرین خبر. باران‌های شدید در شهر جنوبی مالمو در سویدن منجر به جاری شدن سیل شده و رفت آمد مردم را مختل کرده و شماره مجبور به رفتن به محلات خشک‌تر شده و در ضمن از مردم خواستند تا از خانه‌های خود بیرون نروند. این در حالی است که در آیسلند یک کوه آتش فشان فعال شده و مقام‌ها را مجبور ساخته تا هشداری‌هایی را برای عدم پرواز طیاره‌های مسافربری در ساحه صادر کنند که بعد از 12 ساعت این ممنوعیت رفع شد، اما دانشمندان اوضاع را تحت کنترل دارند. دوستان عزیز، با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا.
منبع تازه ترین خبرها،
جالب ترین گزارش ها، بحث ها و مصاحبه ها
و صدها مطلب آموزنده دیگر.
رادیو آشنا، رادیوی شما.
این بخش را با گزارش از افغانستان آغاز میکنیم. اقتصاد مبنی بر مواد مخدر، نیرومندی مافیای محلی و بین المللی و حالت سردرگم سیاسی در افغانستان هرچی بیشتر منجر به گسترش ساحات کشت مواد مخدر در آن کشور شده است. آگاهان ضمن بیان این مطلب، تداوم دهشت افغانی را در افغانستان نیز با پدیده کشت و قاچاق مخدرات پیوند می دهند. با گزارش از عبدالواجد عادل در این مورد توجه کنید.
سال 2014 به دلیل رویدادهای چون خروج نیروهای جنگی خارجی از افغانستان و انتقال مسئولیت‌های امنیتی به سربازان افغان و در کنار آن انتخابات و انتقال قدرت از یک حکومت به حکومت دیگر سال پر از چالش‌ها برای افغانستان پیش بینی می‌گردید. محمد ابراهیم ازهر معین وزارت مبارزه با مواد مخدر میگوید که تمام این جریانات دست به دست هم داده و میزان کشت کوکنار را در افغانستان ازدیاد بخشیده و تلاش ها برای محو این کشت را با چالش مواجه ساخته است.
سال 2013 کشت تولید در افغانستان به مراتب بیشتر بود و کرب یا گراف تولید در جریان 30 سال گذشته اولین بار بود که در افغانستان و بلندترین و تولید تقریبا در تمام افغانستان، خاصتا در مو ولایتی که تقریبا 8-9 ولایت جنوب و جنوب غرب و شرق افغانستان که قبلا متمرکز شده بود اونجا بیشتر صورت گرفت.
آقای ازهر میگوید در هنگامی که نیروهای امنیتی کشور مصروف تأمین امنیت انتخابات بودند، توجه کافی به کمپاین محو کشت کوکنار عطف نشد. شماری از منتقدین در کنار تمرکز بیش از حد بر مسائل سیاسی و امنیتی، کارکرد ناکافی حکومت افغانستان به ویژه پالیسی ناکارای مبارزه با مواد مخدر را دلیل افزایش تولید و قاچاق مخدرات در افغانستان میدانند. سید فضل الله وحیدی والی هرات میگوید که نیروهای امنیتی افغان در کنار تأمین امنیت باید مبارزه با مخدرات را نیز مسئولانه انجام دهند. آقای وحیدی میگوید که اکنون علاوه بر چنل‌های زمینی، میدان‌های هوایی نیز با گذرگاه قاچاقبران مخدرات مبدل شده است.
این بسیار آسان است که جلوی ازیرا گرفته شود، به خاطر اینکه یا از طریق سرحدات و امی گمرکات ماکیه است، از این طریق سرحدات میره و یایی که به شما معلوم است که در افغانستان حال پروازهای مختلف است، باز هشام از کنترول خود دولت ما حتی نیست، امکان داره که از این طریق هم شوه.
ننگرهار یکی از ولایت شرقی افغانستان است که در آن زمان کوکنار به پیمانه زیادی کشت می شد، اما به گفته مقامهای آن ولایت اکنون کاهش چشمگیری در این زمینه با میان آمده است. محمد حسن صافی رئیس زراعت ولایت ننگرهار پیشبرد پالیسی زراعتی و غذایی را که توجه را از کشت کوکنار به سوی انکشاف زراعت و محصول مشروع متمرکز می سازد، زمینه ساز کاهش خشخاش در آن ولایت می داند.
ما کوشش کردیم که تا تکنولوژی ها و پروژه های بزرگ و کوچک زراعتی را معرفی کنیم تا دیاقین کشور عزیز ما با طور داوطلب از کشت کوکنار و مواد مخدر دست بگیرند. ادب دایی است که همه ولایت‌هایی که ما این پروژه ها را داریم، این مردم هیچ وقت کشت کوکنار رجوع نکردن و این صاحب کلش خالی از کوکنار بوده و مواد مخدر هم کشت نمی کنند.
در این حال تجاربی که در سالهای اخیر از مبارزه با مواد مخدر به وجود آمده است می تواند راهکاری برای حکومت جدید در افغانستان باشد. نظر عمومی بر این است که مبارزه با فساد اداری، بهبود حکومتداری، تحکیم اقتدار حکومت، داشتن پالیسی مؤثر و جدی برای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان در کنار همکاری منطقه‌ای و بین‌المللی می تواند افغانستان را از چنگال این پدیده وارهاند. در غیر آن، ادامه این وضعیت که یکی از منابع تمویل دهشت افغانی است می تواند افغانستان را برای سالیان متمادی درگیر مبارزه با قاچاق و شورشگری بسازد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. برنامه های رادیو آشنا با این گزارش ادامه دارد. در حالی که جنگجویان دولت اسلامی به پیشروی ادامه داده و به گفته منشی عمومی ملل متحد به پاکسازی قومی و دینی ادامه می دهد، رئیس جمهوری ایالات متحده گفته است که برای مشخص ساختن استراتژی در این رابطه کار می کند. یک مقام کمیته استخبارات مجلس سنای ایالات متحده اظهارات اوباما را بیش از حد محتاطانه توصیف کرده است. گزارش اسوشیتد پرس را از حفیظ آصفی می‌شنوید.
دایان فنشتاین رئیس کمیته استخبارات مجلس سنای ایالات متحده میگوید زمانی که براک اوباما رئیس جمهور آن کشور گفت که ایالات متحده استراتژی را برای مبارزه علیه دولت اسلامی انکشاف نداده، بیش از حد محتاط بوده است.
I've learned one thing about this president and that is he's very cautious. Maybe in this instance
من چیزی را در مورد رئیس جمهور آموختم و آن این است که او بسیار محتاط می باشد. شاید در این مورد بیش از حد محتاط است. من می دانم که اردو، وزارت خارجه و دیگران طرحهایشان را با هم یکی می سازند. پس من امیدوارم که آن همه برنامه ها با هم آمیخته و به استراتژی برای تشویق ائتلاف از کشورهای عرب بیانجامد. طوری که شما می دانید، اردن، لبنان، امارات متحده عرب و کشورهای دیگر در معرض خطر قرار دارد. پس در حال حاضر دلیل خوبی برای مردم وجود دارد که با هم یک جا شده و به مانند یک تهدید واقعی به آن بنگرند.
فنشتاین که در برنامه خبری شبکه NBC صحبت میکرد گفت در حالی که مشی ایالات متحده در این مورد طرح می شود باید با اتکا بر یک رویکرد منطقه‌ای شکل گیرد. او با انتقاد از کارمندان استخباراتی ایالات متحده گفت که شماری از اطلاعات دیرتر در دسترس قرار می گیرد.
Well, I think our intelligence in Syria has not been good for a number of reasons, but I do know that
می دانم که استخبارات ما در سوریه به دلایل مختلف کارا و خوب نبوده است. اما امیدوارم که اکنون همه چیز دوباره ترمیم شده باشد. فکر می کنم که جمعیت استخباراتی ما در حال حاضر از ضرورت بیداری در مورد مسائل و رویدادها در سوریه و عراق به خوبی آگاه می باشد.
رئیس کمیته استخبارات مجلس صنایع ایالات متحده گفت که او می داند که اوباما تلاش می کند تا فرصت را در اختیار حکومت عراق با صدراعظم جدید آن کشور قرار دهد که پیشنهاد جدید را برای مردم سنی عراق ارائه کند.
برنامه های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
آنچی را میشنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می‌دهد.
امریکا هر سال در اولین دوشنبه ماه سپتامبر برای احترام کارگرانش و مشارکت آنان در تقویت و رفاه ملت ما یادبود می کند. این نکته که کار ارزش دارد و حتی مورد احترام است به عهد باستان برمی گردد. کتاب ضرور المثل ها سوالی می پرسد و آن این که شخص ماهر در کار راهش را تا نزد پادشاه می گشاید. در ایالات متحده این اعتقاد به بیش از یک قرن برمی گردد. تجلیل و بزرگداشت از روز کارگر و تعطیل این روز در سالهای 1880 میلادی در شهر نیویورک آغاز شد. در آن روز اتحادیه های کارگری تلاش کردند تا تعداد، قدرت و روحیه کارگران زن و مرد را به نمایش بگذارند. آنان با راه اندازی رسم گذشت ها، راهپیمایی ها و تظاهرات فشار آوردند تا قوانین جدید مثل معیار قرار دادن 8 ساعت کار در یک روز به سود کارگران باشد. این جنبش به سایر شهرها گسترش یافت و در سال 1894 میلادی کنگرس ایالات متحده برای ارج گذاری به کارگران آمریکایی این روز را رخصتی ملی تصویب کرد. ارتباط با تجارت و اتحادیه‌های کارگری در طول سالها کاهش یافته است. حالا برای اکثریت مردم آمریکا این روز به مثابه آخرین رخصتی طولانی تابستان محسوب شده است و زمان برای استراحت و گذشتاندن وقت با خانواده ها و دوستان تلقی می شود. هنوز هم رسم گذشت ها و راهپیمایی ها به ویژه در سالهای برگزاری انتخابات وجود داشته و این روز با برگزاری رویدادهای ورزشی و میله ها تجلیل می شود. برای بسیاری روز کارگر به مفهوم یک روز بدون کار قبل از تغییر فصل و آغاز سال تعلیمی مکاتب می باشد. با گذشت زمان کار در خود ایالات متحده تغییر یافته است. حالا نسبت به اشتغال در کار پرزحمت فابریکه شماره بیشتر از امریکایی ها در دفاتر و بخش های خدماتی مصروف کارند. ارتباط میان این روز رخصتی و کارگران این ملت به عنوان به رسم شناختن منبع شمار زیاد دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی آمریکا به صورت واقعی باقی می‌ماند.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید، به این آدرس نامه بفرستید. Editorials, VOA, Washington, D.C., 20237, USA.
رادیو آشنای صدای آمریکا در یک ابتکار بی‌سابقه برنامه هفتواری یک ساعته را تحت نام نجیبه نوشابه سر از نهم ماه سپتامبر آغاز می کند. وقت برنامه 8 شب. این برنامه موضوعات اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی را از دیدگاه زن به بحث می گیرد. لطفاً نظریاتتان را از طریق صفحه فیسبوک با ما شریک سازید. آدرس فیسبوک www.facebook.com/najiba-nushaba.
فشارها بر نواز شریف صدر اعظم پاکستان در حال افزایش یافته است که مظاهره کنندگان ضد دولتی روز شنبه با نیروهای امنیتی در اسلام آباد درگیر شدند. گزارش رویدادهای پاکستان را برگرفته از خبرگزاری رویترز از من ژیلا سمیعی میشنوید. به دنبال کشته شدن شماری از معترضین و حمله پلیس بر خبرنگاران در پاکستان، جنرال راحل شریف لویدرستیز پاکستان روز شنبه خواستار نشست قماندانهای قلوه اردوهای آن کشور شد. این اردوی مقتدر روز یکشنبه گفت که استفاده از قوا وضعیت را آشفته‌تر خواهد ساخت. رهبران اردوی پاکستان بعد از یک نشست اضطراری در راولپیندی تا یک اعلامیه مختصر تعهد خود را به دموکراسی تصریح کرده گفتند که این بحران باید از طریق سیاسی حل و فصل شود. عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف و طاهر قادری ملای ضد حکومت بعد از کشته شدن 3 مظاهره کننده در جریان درگیری بین نیروهای امنیتی و معترضین از حامیانشان در سراسر پاکستان خواستند تا به جاده ها بیرون شوند. طاهر قادری خطاب به حامیانش گفت که مظالم حکومت به اوج خود رسیده است. او ادامه داد:
نیا پاکستان بنا کے جائیں گے، ہم استیفوں سے نہیں جائیں گے، میں آپ کو انقلاب لے کے دوں گا.
قادری گفت ما بعد از اخذ استعفای او از اینجا خارج نخواهیم شد. زمان ما می رویم که یک پاکستان نوین را ساخته باشیم. من برای شما یک انقلاب را به ارمغان می آورم. ما فقط به یک استعفا قناعت نخواهیم کرد و به امید خدا یک انقلاب خواهد آمد. خشونت ها زمان آغاز شد که شام شنبه هزاران تن از مظاهره کنندگان که بیشتر از 2 هفته در مقابل پارلمان پاکستان تجمع داشته و خواهان استعفای نواز شریف صدر اعظم کشور بودند، سعی کردند داخل محوطه محل اقامت نواز شریف شوند. پلیس برای جلوگیری از این هجوم از گاز اشکاور و گلوله های رابری علیه مردم استفاده کرد. پلیس پاکستان روز شنبه بر کارکنان تلویزیون و خبرنگاران حمله کرد که از برخوردها و تصادمات بین مظاهره کنندگان ضد حکومت و پلیس در اسلام آباد گزارش می‌دهند. تا به حال چندین فیلمبردار نهادهای خبررسانی پاکستان شدیداً مورد لعنت و غضب قرار گرفته و زخمی شدند. یک وزیر نزدیک به نواز شریف صدر اعظم پاکستان و سایر شبکه‌های خبری در سراسر آن کشور حملات بر خبرنگاران را تقبیح کردند. در شهر کراچی هم تصادمات صورت گرفت، اما به کسی آسیب نرسید و قرار است راهپیمایی در این شهر ادامه یابد. از زمان آغاز مظاهرات تا اکنون کم از کم 3 مظاهره کننده کشته و بیش از 300 نفر دیگر زخمی شده است. نواز شریف که در اولین انتقال دموکراتیک قدرت سال قبل به عنوان صدر اعظم انتخاب شد، جدن به تقاضای مخالفینش توجه نکرده و گفته است از سمتش استعفا نخواهد داد. عمران خان در بین حامیانش روز یکشنبه گفت که از تقاضای خود برای استعفای شریف دست نخواهد کشید. او از شمار بیشتر مردم خواست تا به این مبارزات بپیوندند.
اگر اس ملک کو آزاد کرانا چاہتے ہیں، ایک حقیقی جمہوریت لانا چاہتے ہیں،
خان گفت این یک لحظه سرنوشت ساز برای شماست. اگر آزادی این کشور را می خواهید، اگر خواهان یک دموکراسی واقعی هستید، زمان آن فرا رسیده تا به جاده ها بیرون شوید. خشونت ها در پاکستان با وجود حضور سربازان آن کشور در گرفته است و حال معلوم شود در کشوری که سالیان دراز نظامیان بر آن حاکم بودند، اردو چه نقش را می تواند بازی کند؟ آیا می تواند به این بحران خاتمه بخشد؟
آگاهی لحظه به لحظه از جهان، تنها از نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوستان عزیز، در دقایق آخر برنامه اول در این رادیو آشنا قرار داریم. توجه شما را به خلاصه اخبار جلب میکنیم. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید که اگر تا زمان برگزاری نشست ناتو نتیجه انتخابات و رئیس جمهور آینده افغانستان معلوم نشود، بسم الله محمدی وزیر دفاع افغانستان به نمایندگی از حکومت فعلی آن کشور در این نشست شرکت خواهد کرد. گمانه‌زنی های وجود دارد که شاید نماینده افغانستان در نشست سران ناتو در ولز بریتانیا توافقنامه های امنیتی را با ناتو و ایالات متحده امضا کند. اما ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان با تاکید بر موضع‌گیری قبلی رئیس جمهور کرزی گفت که این اسناد باید از سوی رئیس جمهور آینده افغانستان امضا شود. عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف که خواهان استعفای نواز شریف صدر اعظم پاکستان می باشد می گوید مظاهرات ضد حکومت را متوقف نخواهد کرد. خان شب یک شنبه از حامیانش خواست تا با پلیس مقابل شده و علیه آنچه او سرکوبی غیر قانونی مظاهره کنندگان سال آمیز خان مقاومت نشان دهند. و دنبال کشته شدن شماره از معترضین و حمله پلیس بر خبرنگاران در پاکستان، جنرال راحل شریف لویدرستیز پاکستان روز شنبه خواستار نشست قماندانهای اردوهای آن کشور شد. رهبران اردوی پاکستان بعد از یک نشست اضطراری در راولپیندی تا یک اعلامیه مختصر تعهد خود را به دموکراسی تصریح کرده، گفتند که این بحران باید از طریق سیاسی حل و فصل شود. نیروهای حکومتی عراق به کمک تندروان شیعه قادر شدند محاصره دو ماهه شهرک امرلی را توسط جنگجویان عضو دولت اسلامی شکسته و داخل آن شهر شوند. این پیشروی ها زمان رخ داد که تیاره های امریکایی در طول شب مواضع دولت اسلامی را در اطراف این شهرک بمباردمان کرد. کابینه جدید بشار الاسد در حال حلف وفاداری یاد کرد که این کشور 3 سال است با مخالفین اسد و حال دولت اسلامی در جنگ می باشند. آقای اسد به تاریخ 16 جولای برای یک دوره دیگر ریاست جمهوری که 7 ساله می باشد انتخاب شد. اسرائیل می گوید 400 هکتار زمین را در قلمرو فلسطینی ها در ساحه اشغال شده در کرانه غربی به خود اختصاص داده است که بزرگترین غصب ملکیت توسط اسرائیل در چندین دهه می باشد. یک گروه ائتلافی از تندروان اسلامی که کنترل مرکز لیبیا را در اختیار دارند، حال از سفارت آمریکا و محل اقامت دیپلمات‌های آمریکایی در ترابلس محافظت می‌کنند. کارمندان این سفارت ماها قبل از آنجا خارج شدند، اما آثار جنگ را می توان در تعمیر سفارت مشاهده کرد که نشانه هفته‌ها درگیری بین تندروان رقیب برای تسخیر ترابلس می باشد. با جدای طلبان طرفدار روسیه در اوکراین، برای کشتی گزمه آن کشور در بحر آزوب فرق کردند. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، این بود داشته های ما در بخش اول برنامه نیم ساعته در این رادیو آشنا. همکارای ما در بخش پشتو در استودیو حاضر هستند تا برنامه خود خدمت شما تقدیم کنند. تا نیم ساعت دیگر ما باز هم در خدمت شما عزیزان حاضر میشیم.